بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم اگر خدا لطف کند در این چند روز مقداری از آیاتی که بین ما و دیگران مورد بحثه در اینها ادعای اجمال شده و ما معتقدیم اگر اینها بررسی کنیم اجمال در اینها نیست. اولین آیه ای را که عنوان کردیم آیه وضوع است. اجمال در این جاها در دو مورده، یعنی بهترین جا همین دو مورده. یکی کیفیت غسل ید، آیا من فوق او من تحت، این بستگی دارد که اله را متعلق به چه بگیریم. فغسلوا ایدیکم فغسلوا الی المرافق، الی المرافق قید فغسلوا باشد، مثلا ظاهرش این است که از پایین به بالا، فغسلوا الی المرافق. اگر نه الی المرافق قید ید باشد، چون ید مجمله، فغسلوا ایدیکم تا کجا؟ جاش مرافقه. عرض کردم که باید ببینیم اونی که احتیاج به بیان دارد کدامه. کیفیت قصد احتیاج به بیان دارد، یا عرض کردم حد ید احتیاج به بیان دارد. کیفیت قصد را بچه هم میدوند احتیاج به بیان نداره. به بچه هم بگیم پاتون را تا زانو بشون، از پایین شروع نمی کند، از بالا شروع می کند. اونی که احتیاج به بیان دارد حد قصد حد یده، چون مشترکه. بنا ان ادا هازا فهم عرف اینه. از کنم خدمتون که اینها جمود کرده ان به ظاهر کلمه اله، ولی دقت نمی کنند که اله قید ید است نه قید قصد. قصد احتیاج به بیان ندارد، تابع عرفه. یک جایی ممکنه از بالا به پایین بشوگن، یک جا ممکنه از پایین به بالا بشوگن، بستگی دارد به موارد. در این موارد که قصده از پایین شروع نمی کنن، از بالا شروع می کنن. این یکی. نکته دومی که الان مورد بحث ماست، بخش دومه. فمسحو بر رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. آیا در اینجا ارجل را باید مسح کنیم یا ارجل را باید غسل کنیم؟ دو تا فعل مقدم هست، باید ببینیم ارجل متعلق به کدامه. دو تا فعل است. فعل اول دوره، فغسلوا ایدیکم، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم و ارجلکم. بگیم عامل در این ارجلکم فغسلوا، یا بگیم نه عامل در این ارجلکم ومسحوا. اگر ما این جمله را به یک عربی تحویل بدهیم که قبلا دارای مذهب فقهی نباشد، چون اگر مذهب فقهی داشته باشد متأثر میشه. اگر به دست یک نفر بدهیم میگد اونی که نزدیکه به اون متعلقه. ارجلکم متعلق به فمسحو و امسحو، متعلق به فعل قریبه نه متعلق به فعل بعید. یه مسئله ایست که الاغلب میگن یمنع من الابعد، همینه. میگن جناب خدا دو تا مطلب برای ما گفته، شستن گفته و مسح کردن گفته. شستن را گفته تمام کرده، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، بعدن شروع کرده از به مسح. مسح هم فمسحوا برؤوسکم و ارجلکم. میگد عامل در این ارجل فمسهوز عامل در ارجل اغسلو نیز اون بعیده. ظاهر قضیه متبادر همینه. من یکی دوتا مثال بزنم، شما این مثال ها را بنویسید. دو سه تا مثال میزنم ببینید، یادداشت بفرمایید. قبل تو یادداشت کنید، قبل تو وجه زیدن، قبل تو وجه زیدن و رأسه، نوشتی قبل تو وجه زیدن و رأسه، این یک طرف، این طرف. و مسح تو به کتفهی و یده. ببینید دوتا فعله ها، در اولی قبل است، در دومی مسح است، که مطابق آیه باشد، چون در آیه اول قصد بعدن مسح. منم دوتا فعله آوردم، قبل تو در اولی، در دومی مسح تو آوردم. همچنین اولی هر دارم منصوب گرفتم، قبل تو وجه زیدن و رأسه، ولی در دومی با آوردم و مسح رو به کتفهی که بشود و مسح تو از کنم برعوسکم و یده. سؤال بکنم، این دست یک نفر بدیم ید، میگه دوتا عامل هست، یا عامل قبل توست یا عامل مسح تو، به کدام متعلقه؟ میگه به همین آخری متعلقه. اگر بخواد به اولی متعلق باشد با قرینه داشته باشد، و الا بگد به همین عاملش همین مسح توست، عاملش قبل تو نیست. مثال دیگر یادداشت کنید، احب زیدن و امرن، احب زیدن و امرن، ایدن بشود مثل فقصد و وجوهکم و اجدیکم. فعل دوم، و مررت به خالد و بکر. فعل دوتا شد، اولی شد احب، دومی شد مررت. دوتای اول منصوبه، اما سب دومی مجروره. و مررت به خالد و بکر، اعراب نگذارید. دست یک نفر عرب بدهیم، میگد عامل در این بکر این مررتوست، نمیگد عامل احبو. قابلیت دارد اما بعیده، میگد این ظاهر همینه. عیناً از این مثال ها جناب عالی خودتون تنظیم کنید و در مقام مذاکره بفرمید و آیه مثل همینه. مذهب فقهی را بگذاریم کنار، ما با شما این قرآن مجید مذهب فقهی را بذاریم کنار، ظاهر این است که عامل در این اخیر فعل اخیره، عامل فعل مقدم نیست، این ظاهره. فإن قلت، این قلت یه اشکال خوبیست و به شرط این که تحویل بگیریم. این قلت، بله فرمایش شما درسته، ولی چه کنیم در قرآن اعراب داره، در قرآن اعرابش این است که فمسحو برؤوسکم ندارد و ارجلکم، دارد و ارجلکم، این منصوبه. معلوم می شود عطف بر رؤوس نیست، عطف بر اون وجوهکمه. فقصدو وجوهکم و ارجلکم و ارجلکم. بنابراین این مثال ها خوبه، لولا اینکه در قرآن اعراب دارد، کلمه ارجل اعراب دارد، اعرابش منصوبه. اگر مجرور بود حق با شما، عطف بر رؤوس بود، اما منصوب است، عطف است بر آن دو معمول قبلی، یا وجوهکم یا ایدیکم، فرق نمی کنه. پس فقصد و وجوهکم و ایدیکم و ارجلکم، این بهترین سؤال است که در اینجا مطرحه. قلتو، اولا دقت کنید، فخر رازی را مطالعه کنید، مجمع البیان مطالعه کنید. این آیه ما دو قرائت دارد، چهار قاری از قراء سبع مجرور خونده اند، فامسحوا برؤوسكم و ارجلكم. سه قاری منصوب خونده ام. عاصم که قرآن ما طبق قرائت عاصمه، از عاصم دو روایت است، گاهی او منصوب خونده و گاهی هم مجرور. بنابراین باید جوابگوی هر دو باشیم، هم ما هم طرف مقابل. هم ما باید این دو قرائت را تصحیح کنیم، هم باید او دو قرائت را تصحیح کند. ما خیلی آسان، هر دو قرائت قابل تصحیحه. اما مجرور که جای بحثه است. چهار تا قاری مجمع را ببینید، نام قاری ها را میبرد، فخر رازی نام میبرد و دیگران. هفت قرائت که داریم، هفت قاری، چهار قاری مجرور خونده و ارجلکم. اگر مجرور خونده که معلومه، فمسحوا برؤوسکم و ارجلکم مسحه. اما سه قاری که قرآن ما هم طبق قرائت عاصم علا احدر روایت منصوبه، اینم عطف بر برؤوسکم هست، عطف بر محل برؤوسکم عرض کنم منصوبه. چرا؟ مفعوله. عطف بر محل در قرآن فراوانه، در شعر عرب فراوانه. اون آیه مبارکه را بخوانید، ان الله بریء من المشرکین و رسوله، نیست اگه باشد کفره، و رسوله. ان الله بریء من المشرکین و رسوله، مرفوع، معذرت میخوام، ان الله بریء من المشرکین و رسوله. این و رسوله اطلس بر کجا؟ بر محل ان الله. الله اسم انه هست، اسم انه مرفوع محلن چون مبتداست، ظاهرن منصوبه، محلن مرعرف کنم خدمت به مرفوع. ان الله بریء من المشرکین و رسوله، یعنی ان رسوله و الله بریان من المشرکین. و رسوله در اینجا مرفوعه، عطف بر اللهه. الله ظاهرا منصوبه اما باطنا مرفوعه چون مبتدا. در شعر عرب فراوان آقایان، جلد مغنی باب رابع را مطالعه کنی، بحثی دارد در عطف بر محل. اشعاری از عرب و آیاتی از قرآن میارد که عطف بر محل جایزه. بنابراین ما هر دو قرائت را روی چشممان میگذاریم، میگیم اما مجرور عطف بر ظاهره، اما منصوب عطف بر محل. عامل هم دوباره باز کن، عامل هم ومسحو، نگفتید عامل هم ومسحو، توجه کرد. پس ما میگیم و ارجلکم، عطف بر ظاهر باشد ارجلکم، عطف بر محل باشد در هر دو عامل ومسحو. ومسحو برؤوسکم و ارجلکم و ارجلکم، در هر دو عامل ومسحو. در یکی عطف بر ظاهر، دیگری عطف بر محل. اما ببینیم آقایان دیگر چه میکنن. آقایان دیگر در هر دو قرائت گیر دارن، اصلا قابل قبول نیست. میگن اما منصوب و ارجلکم که قرآنه، عطف بر وجوهکم است، فقصدو وجوهکم و ارجلکم، عطف بر وجوهکم است، عاملش هم فقصدوست. این خیلی قرائت دور از فصاحت و بلاغته. نوعاً مفسرین اهل سنت اشکال متعرضن، میگن چه میشود که بین معطوف و معطوف علیه یک فعل مغایر در وسط باشد، فعل مغایر. البته بین معطوف و معطوف علیه ممکنه چیزی جمله معترضه بیاد، اما فعل مغایر نباید بیاد. این و ارجلکم عطف بر وجوهکم باشد، در وسط فعل مغایر آمده به نام ومسهو. این دور از فصاحته. قرآن کتاب آموزشه. قرآن میخواد به وسیله این آیه وضو را آموزش دهد. نباید مبتلی بر این دقایق باشد که شما میگید عطف بر اون اولیه، و حال اینکه بین المعطوف والمعطوف علیه فعل مغایر متوسط فعل مغایر کدام عبارت باشد از ومسهو. میگن علت این که از کلم عقب انداخته خواسته ترتیب را برسونه، علت این که عقب انداخته ترتیب را برسونه، اول صورت بعدن دست بعدن پا بعدن سر بعدن پا، علت این که عقب انداخته به خاطر بیان ترتیبه. اینم جوابش روشن، به خاطر بیان ترتیب. ولی میتونست فعل را عوض کند، بگد فمسهو برعوسکم وقسلو اکلکم. اگر واقعا به خاطر ترتیب عقب انداخته، فعل قابل تغییره، میتوند فعل را عوض کند. چرا عوض نکرده؟ بنابراین در نصب گیر کردن، هی میخوان بگن عطف است به جای وجوهکم، و حال اینکه بین معطوف و معطوف علیه فعل مغایر. این خیلی مخل فصاحته. این یک. و اما میگن مجرور، عرض کنم خدمت که فمسهو برؤوسکم و ارجلکم، میگن لبن عطف بر وجوهه، ظاهرن عطف بر ارجله. این عطف عطف جواره، یعنی حکم همسایه به این آمده، چون برؤوسکم مجروره، این هم به خاطر آن مجرور شده. و الا لبن و الا لبن عطف بر وجوهه. اما اگر ببینید اعرابش فرق دارن، این من باب عطف جواره. در لغت عرب عطف جوار داریم. مثلا میگن جهر و وبن، جهر سوسماره، جهر و وبن خربن. باید بگن جهر و وبن خربن، چون جهر مبتداست، خربن خبرشه. ولی میگن جهر و وبن خربن، میگن جر جواره، چون همسایه اش مجروره، این هم از کلم مجروره. اینجا هم ارجلکم اگر مجروره چهار قرار است، این جرش به خاطر جر جواره. لبن عطف است به وجوهکم، اما ظاهرا همسایه آمده در این اثر گذاشته. گاهی از اوقات اثر همسایه به همسایه سرایت میکند، جر جواره. این خیلی بده. اولا جر به جوار لغت شازده. در لغت عرب همین یه دونه مثال و دوتا مثال، جهر و بن خربن، با دگن خربن. اولا لغت شازده، قرآن که بر لغت فصیح نازل شده، قرآن لغت قریشه، در لغت قریش این مسائل نیست. ثانیاً اگر جر به جوار را بپذیریم، در جایی که واو عاطفه نباشه، صفت باشد، جهر و ربن خربن، واو نباشه، اینجا واو است. فمسهو برؤوسکم و ارجلکم، واو است. اگرم گفتن عطف به جوار، اولا لغت شازده، ثانیاً در جایی که واو نباشد برای زینت، چون بگن جهر و ربن خربن زیبا نیست، بگم جهر و ربن خربن، یه نوع کناسی درشون هست، در جایی که واو نباشد در اینجا واوه. ثالثاً عطف به جوار در جایی که مایه اشتباه نباشه. همه بدونن که زن خربن مال وب نیست، خربن مال جهره، لانه خرابه، و الا خود سوسمار خراب نیست، در جاییست که اشتباه نباشه. بنابراین هر دو قرائت در مذهب امامیه بر سر ما جا داره. اما جر اتفن ار از ظاهر فرسهو برعوسکم و ارجلکم، چهار تقاری. اما نصب اتف بر محل ارجلکم منصوبه چون مفعوله با باء طبعی، و اتف به محل در آیش رو خوندم ان الله بریء من المشرکین و رسوله. قرآن من همینجوره. اتفاقا امیر مؤمنان که قاعده از کنم علم نحوه را پایه گذاری کرد همین آیه بود. دید عربی میخوند ان الله بریء من المشرکین و رسوله، گفت چه قرائتی میخونی؟ حضرت آمد این قواعد را ترک کرد و ابوالاسود هم تنظیم کرد. اما این آقایان در هر دو قرائت گیر دارن. اگر بگن منصوبه، بگن اکبر و جوهکمه، اشکالش این است که بین معطوف و معطوف علیه فعل مغایر، این کلمه فعل مغایر، این باعث اشتباهه. ثانیاً عرض کنم خدمتتون که گاهی میگن بله، علت این که عقب انداخته خواسته ترکیب را بگه، باشه، میخواد ترکیب بگه، فعل را عوض میکرد، بگه ومسهو برعوسکم وغسلو. و اما نسبت به جر که ما یک عرض کنم تعجبه، میگن این جر به جواره، این مثل عرب را هم میگن جهرو و بن خربن. این سه تا اشکال داشت. بشمار، اولا این لغت شازیه، ثانیاً در جایست که واو نداشته باشد صفت باشد، ثالثاً در جایی که ما یک اشتباه نباشه. بنابراین آیه از نظر ما مجمل نیست. آقایان میگن مجمله، این آیه تمامه، فقط این آیه بخش اعظمش تمامه. یه مسئله باقی ماند، کعب کدامه؟ در کعب دو قوله که جای بند کفش همین بلنده، معقد شراق این بلنده، قول دیگر مفسده. احتیاط این است که انسان تا بالاتر بکشد. چرا اینجا را میگن کعب؟ کعب جای بلندی را میگن. در قرآن میفرماید کعبن پستانهای زنان را میگد کعبن، چون پستان زن یک نوع برآمدگی دارد. کعب همه این بلندیه. بعضی میگن نه، کعب این دوتا بلندی هاییست که در این پا هست. این عرب کعب نمیگد، این هم میگد منجمان. اسمعی میگد هازا لیس به کعب، هازا اسمه منجمان. بناءً علی هازا این مسئله مهمیست، احتیاط کنید همه را بکشید، هیچ باری نداره. ولی از نظر روایات ما همین معقد الارض کرم خدمت جای بند کفشه. قول دیگر مفسده، اما قول سوم در میان ما نیست که دوتا بلندی این طرف و اون طرف. بنابراین اگر بخواهیم معایر معنا کنیم و ارجلکم الی الکعبین، اگر بگیم این دوتا استخوان برنده، یعنی و ارجلکم الی الکعبین من کل رجلن، اگر این دوتا را بگیم باید بگیم کعبین من کل رجلن. اما اگر جای بند کفش را بگیم باید بگیم الکعبین من کم، هر کسی دوتا کعب دارد، این یک کعب اونم یک کعب. اگر بگیم اون اولی لاچار بگیم کعبین من کل رجلن. اما اگر این قول اول بگیم که امی ما هم همون میگه، با بگیم الال کعبین من کم، این یک کعبه اون هم یک کعبه دیگر. تمر کلام از این نظر. بنابراین دو تا اجماع را رفع کردیم، یک کیفیت غسلیت، دوم کیفیت مسح پا. بقیه هنا مسئله سوم که اینجا اختلاف با اهل سنت نداریم، با صاحب المنار داریم. و الا اهل سنت را آگر بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ان کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط، غائط یعنی گودال، در لغت عرب غائط به معنای گوداله، بعدها کلمه غائط به معنای این معنی دوم آمده. سابقا هنوز در ارکان مدینه این دستشویی های امروز مستراهای سابق نبوده، گودال هایی بوده دور از خانه ها می رفتن اونجا. او جا احد منکم من الغائط، از اون گودال بیاید یعنی برود قضای حاجت کنه. اولا مستمن نسا، چهار تا فرقه را اسمی برد بشمارید. این کنتم مرضا او علا سفر، دو او جا احد منکم من الغائط، از گودال بیاید یعنی قضای حاجت کند، یا ادرار و یا عرض کردم بالتر. اولا مسکم النساء، عمل جنسی انجام بدهد، فلم تجد آب، اگر پیدا نکردید، فتیممو سعیدن تجدبا. تمام علمای اسلام من غیر فرق بین شیعی و سنی میگن فلم تجدو ما ان قیده، هر چهار تا آیه اینه. و این کنتم مرزا فلم تجدو ما ان، او علا سفرن فلم تجدو ما ان، او جا احد منکم من الغائر فلم تجدو ما ان، او لا مستم النساء فلم تجدو ما ان. این قید هر چهار تاست. بناءً علا هازا هر چهار تا مقید به لم تجدو ما انه. نتیجه چه می شود؟ اگر آمده مریض است اما آب برش ضرر نداره، نه این باید وضو بگیره. سفر هستیم ماشاءالله آب فراوانه، باید وضو بگیره، چون هر چهار تا مقیده. و این کنتم مرضا ولم تجدوا ماء، البته عدم وجدان در مریض غیر از عدم وجدان در مسافره، در مسافر آب نداشتن در مرض مضر بودن. چرا؟ مناسبت حکم موضوع بگو. مناسبت حکم موضوع معلوم می شود که مریض مناسبتش همان ضرر کردنه. او جا احد منکم من الغائط فلم تجدو، فلم تجدو قید هر چهار تاست. شیعه و سنی فقه ها همین میگن، اما شیخ عبده شاگردش رشید رضا مؤلف المنار میگن نه، ولم تجدو ما ان قید این دوتای اخیره. کدام؟ جا احد منکم من الغائط ولم تجدو، او لا مستم النساء ولم تجدو، اما اولی و دومی قید نداره. اصلا مسافر میتونه تیمم کند ولو آب داشته باشه، مریض میتواند تیمم کنه ولو آب ضرر داشته باشه. خود عنوان مسافر، خود عنوان از کنم مرض، مجوز تیممه. سبا اون کانا فاقدین للما اولا، میگن این قید به دوتای اخیر برمیگردد، به اول و دومی برمیگرده. بعد میفرمید البته در این فتوا ماها متفردیم، مشایخ دیگر نمیگن، ولی میگن ظاهر آیه این است که این قید مال دوتای اخیره. عرض کنم اگر از مستراح بیاید آب گیرش نیاد، لا مستم آب گیرش نیاد، اما دوتای اول یاهوش موضوعیت دارد. بگو موضوعیت یعنی مرض موضوع لتیمم، مرض طریق به ضرر نیست، مرض موضوعیت داره. بقیه کدوم؟ سفر موضوعیت داره، خصوصا میگه سفرهای زمان پیغمبر اکرم که بالای شتر بود و خیابان بیابان ها بودند و خیلی در واقع وضو گرفتن ولو آبم بود مشکل، حق تعالی برای مریض و مسافر یک نوع رخصتی داده که مطلقا تیمم کنید خواه آب دیدتون بیاد یا نه. این مدعا یک دلیل نسبتاً دلچسبی دارد، نسبتاً البته جواب داره. میگد اگر واقعاً موضوعیت نداشته باشه مرض چه خصوصیت دارد؟ آدم سالم هم اگر آب مضر باشد نباید وضو بگیره. اگر سفر موضوعیت نداره آدم ارکرم خدمتگاه حاضر هم اگر آب گیرش نیاید باید تیمم کنه. اگر این دوتا مقید به عدم به عدم وجدان ما، این لغوه. به جهت اینکه فرقی بین آدم صحیح و مریض نیست، فرقی بین مسافر و حاضر نیست، هر دو اگر آب نداشته باشن باید عرض کنم تیمم کنم. اگر در واقع این دوتا مقید به عدم وجدان ما هن، پس لغوه. گفته که مسافر یا گفته بر این که عرض کنم مریض، اگر مقید به عدم وجدان ما هن، لا فرق بین المصح و المریض، لا فرق بین الحاضر و المسافر. پس معلوم می شود این دو موضوعیت دارن. در واقع خواسته یک نوع رفاهی برای مسافر و برای مریض قائل بشود، خواه آب داشته باشد خواه آب نداشته باشد. عمده دلیلش همین یک کلمه. کدوم کلمه؟ میگن اگر این دو موضوعیت نداشته باشند لا فرق بین المصح و المریض، مصح هم آب نداشته باشد وضو میگیره. لا فرق بین الحاضر و المسافر، حاضر هم آب نداشته باشد وضو میگیره، تیمم میکنه. معلوم میشود این دو خصوصیت دارن. بله، مصح مقید به فقدان ماه، حاضر مقید به فقدان ماه، اما مسافر و مریض مقید به فقدان ما نیست. قهرن زیل این آیه به دوتای اخیر برمی گردد. فَإِنْ اَرْضُمْ جَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِقِ وَلَمْ تَجِدْ اَوْ لَا مَسْتُمَ النِّسَاءَ وَلَمْ تَجِدْ، بر نمی گردد به چهارتا. چرا؟ چون لا فرق بین المصح و المریض، لا فرق بین الحاضر و المسافر. این اشکالشون. بعدن ابن عبدالله میگد من 25 کتاب را مطالعه کردم، 25 تفسیر را مطالعه کردم، چیزی درد مرا دوا نکرد. آخر من به این معتقد شدم که این دوتا موضوعیت دارن، و الا اگر موضوعیت ندارن لا فرق بین المصح و المریض و الحاضر و المسافر. خدمت جناب عرض کنم عبدو عرض میکنیم که اگر شما کمی دقت میکردی، البته شعنیشون هم دقت بود، انسان بزرگواریست، اگر دقت بیشتر میکردی توجه پیدا میکردی که چرا خداوند منان مریض را گفته و حال که مسح هم مثل مریضه، چرا مسافر را گفته و حال که حاضر هم مثل مسافره؟ اون کدومه؟ اون این است که الغالب علی المریض و المسافر فقدان الماء، غالبا مریض آب براش ضرر داره، غالبا مسافرها اونم مسافرها یا اون زمان غالبا فقدان ما. علت این که این دوتا را گفته چرا؟ چون رمز فقدان ما مریض، نوع مریض عرض کنم مزاحم است، آب برای او ضرر داره. نوع مسافر در اون زمانها که با شتر و کجاوه بودن دچار با فقدان ما بودن، ولذا این دوتا را گفته است. در واقع این دوتا رمزه، اگر مسافره که گفته این دوتا رمزه فقدان ماه. غالبا بر مریض فقدان ما هست، یعنی ضرر. غالبا بر مسافر فقدان ما. اگر این دوتا را گفته خصوصیت داره، عکسش اون دوتا فقدان ما کم تره. کدوم انسان در خانه خودش برد دستشویی و برگردد، غالبا آب داره. اگر عرض کنم خدمتون که لا مستم النساء در خانه خود باشد، بالاخره هر کسی یک کوزه آبی در خانه خودش هست. اگر ما بخواهیم دقت کنیم، قید به همه برمی گردد. اما اگر دوتای اول را گفته، لأن الغالب على المريض ضرر ما، لأن الغالب على المسافر فقدان ما. برعکس نکته دیگر، جناب عبده میگد این قید برمیگردد به دوتای اخیر. اگر این دوتای اخیر برگردد، آقای الله یاری، خیلی نادر میشود. غالبا انسان در خانه خودش آب دارد. او جا احد مگل غائب، یعنی در خانه خودشه. لا مست من نسا، غالبا در خانه خود آب داره. اگر بگیم به دو اخیر برمیگردد، یلزم حمل القید على صورت نادره. بگو حمل القید على صورت نادره. اما اگر به چهارتا برگردد، نه، لا یلزم حمل القید على صورت نادره. تبینه دو کلمه، چند ثانیه بیشتر نمانده، تبینه. اگر خداوند منان این دوتا را گفته و حال اینکه مصح و مریض یکسانن، مسافر و شاهد یکسانن، علت این که ان الغالب على المریض و المسافر فقدان الماء، از این نظر گفته و الا به قول شما هر دو یکسانن. این یک. ثانیاً اگر بخواهیم لم تجدو ما ان را برگردانیم به دوتای اخیر، یلزم بگو حمل القید على صورت نادره. غالبا انسان در خانه خود که جا احد و نست لا مست من نسائه، غالبا آب دارد. بی آبی کمه، غالبا بی آبی مال اولی و دومی است. برای اینکه حمل القید بر صورت نادر نباشد، باید بگیم برمیگردد به همه. برنامه از نظر این آیه تمامه. فقط یک کلمه در این آیه مونده، فردا میرسیم به آیه سوم که آیا در سفر میتونم روزه بگیرم یا نه. آیه سوم را آقایان حفظ کنید. عرض کنم سوره مبارکه بقره انشاءالله.